بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 80 سطر 9. و منها تعرف ان علامت المجازه و سلب دون صحتهی و دون عدم الحمل و دون عدم الحمل. بحثمون در این بود که دومین علامت برای شناخت حقیقت و مجاز صحت الحمله و صحت السلب است. اگر توانستیم لفظی رو با داشتن معنایی از برون معنای مرتکزمون حمل کنیم، می فهمیم که اون معنای مرتکز معنای حقیقی این لفظه، و اگر تونستیم اون لفظ رو از این معنا سلب کنیم، می فهمیم که این معنا معنای مجازی اون لفظه. بعد رسیدیم به این قسمت که اون معنایی که برای لفظ در نظر می گیریم و لفظ رو با اون معنا بر معنای مرتکز هم می کنیم، اون معنا باید معنای اندل عرف باشد، یا به تعبیر بهتر این صحت الحمل و صحت السلب باید به دید عرف باشد، نه به دید شخص جاهل بلکه به دید شخص عالم به لغت. زیرا اگر جاهلی بخواهد از این علامت که صحت الحمل یا صحت السلب استفاده کنه، باز باید مراجعه کنه به عرف یا از تبادر ابتداءن استفاده کنه، بالاخره از یه جایی اون معنای لفظ رو به دست بیاره، بعد ببینه بر معنای مرتکز هم میشه یا از معنای مرتکز سلب میشه. اگر هم شد بگه اون معنای مرتکز حقیقته، اگه سلب شد بگه اون معنای مرتکز مجازه. پس خود صحت الحمل و صحت السلب رو نمیشه علامت گرفت مگر اینکه عرف از این علامت استفاده کند. جاهل نمیتونه از این علامت استفاده کنه. از اینجا به دست آمد که ما باید برای به دست آوردن حقیقت یا مجاز بودن یک معنا به عرف مراجعه کنیم. خودمون نمیتونیم اقدام بکنیم. ما حالا به عرف مراجعه میکنیم. آیا عرف سلب میکند یا حمل میکند؟ دیگه صحت سلب رو مطرح نمیکنیم. ما وقتی میریم داخل عرف میبینیم سلب میکند یا میبینیم حمل میکند. از حمل کردن میفهمیم معنا حقیقی است، از سلب کردن میفهمیم معنا مجازی است. دیگه صحت لازم نیست که بگیم صحیح هست حمل کردن یا صحیح هست سلب کردن. صحت و سلب و اینها رو ما معیار قرار نمیدیم، خود سلب و معیار قرار میدیم، چون عرف که به صحت کاری نداره. عرف یا سلب میکنه یا نمیکنه. اگر سلب کرد ما که بیرون عرفیم میگیم این معنا مجازی بود، اگر هم کرد میگیم این معنا حقیقی بود. پس کلمه صحت آوردن در اینجا مناسب نیست. باید بگیم سلب و حمل علامتن، نه صحت و سلب و صحت و حمل. چون تو عرف صحت مطرح، این صحت پیش من مطرحه، منی که وارد نیستم باید ببینم صحیح هست یا صحیح نیست. پیش من یه وقت میگم این هم صحیحه چون عرف داره هم میکنه، این سلب صحیحه چون عرف داره سلب میکنه. پیش من صحت سلبه یا صحت حمله. پیش خود عرف دیگه صحت نیست، یا حمله یا سلبه، نه صحت الحمل. یا حمله یا نیست، دیگه صحت الحمل منو نداره. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما عدم الحمل رو دلیل مجاز میگرفتیم. گاهی میگفتیم سلب، گاهی میگفتیم عدم الحمل. سلب و علامت مجاز قرار میدادیم، عدم الحمل هم علامت مجاز قرار میدادیم. عدم الحمل تو عرف نیست، یا حمل هست یا نیست، عدم الحمل نیست. یعنی یه چیزی به نام عدم الحمل ما تو عرف ندیدیم که بتونیم اینو دلیل قرار بدیم. پس اگر این علامت علامتی است که عرف باید به کارش بگیرد، نما عرف یا هم میکند یا هم نمیکند، یا صد میکند یا صد نمیکند. نه صحت رو باید بیاریم نه عدم الحمل رو، چون عدم الحمل که اصلا وجود نداره، حمل نکردن هست ولی عدم الحمل غیر از حمل نکردنه. عدم الحمل ما تو عرف نداریم، صحت الحمل هم نداریم بلکه خود صحت و سلب هم نداریم بلکه خود سلب داریم. پس تعبیرمون رو باید درست کنیم. این مطلبی که مرحوم اصفهانی میگه برای اصلاح تعبیره، که ما تعبیرمون رو باید درست کنیم. نگیم صحت و سلب، بگیم سلب، بگیم سلب علامت مجازه. نگیم عدم الحمل، اصلا عدم الحمل ما نداریم، نگیم عدم الحمل علامت مجازه، فقط بگیم سلب علامت مجازه. دو تا علامت، دو تا تعبیر دیگه برای این علامت کردن، هر دو تعبیرش نارساس. یکی تعبیر کردن به صحت و سلب، یکی تعبیر کردن به عدم الحمل. هیچ کدوم شما قبول نداریم، فقط سلب علامت مجازیت است. چرا؟ چون این علامت علامت مربوط به عرف و درباره عرف صحت سلب یا عدم الحمل نمیشه تصویر کرد، خود سلب میشه تصویر بشه. صفحه 80 این سطر 9 و منه تورف، از این بیان گذشته که اثبات میکرد که این علامت علامت عرفی است و مال عالم لغت است نه مال جاهل لغت، از اینجا شناخته میشود که علامت مجاز سلب است نه صحت سلب. همچنین عدم الحمل علامت مجاز نیست، زیرا عدم الحمل در عرف محقق نیست. اونی که از عرف محقق است حمل است یا ترک حمل. چیزی به نام عدم الحمل تو عرف تحقق پیدا نمی کنه که ما بخوام رو علامت قرار بدیم. سلب رو میتونیم علامت قرار بدیم چون سلب هست، اما عدم الحمل نیست. یا حمل است یا سلب، همین دوتا. حمل علامت حقیقت میشه، سلب هم علامت مجاز میشه. لأن عدم الحمل لیس امرا محققا من العرف، تا دلیل بر مجازیت باشه. و کونه به حیث دفع دخل مقدره. کسی اینطور میگه، میگه ممکنه ما حملی رو یا سلبی رو در عرف نبینیم. علامت مجاز، علامت حقیقت حمله و صحت الحمل. حمل رو هم ممکنه شما علامت حقیقت بگیرید، صحت و سلب ما مشکل داریم. ببینید سلب باید واقع بشه. این که من بگم می تواند واقع شود این کافی نیست، سلب باید واقع بشه. حالا الان توضیح بیشتری میدیم که معلوم میشه سلب باید واقع بشه. این که بگم صحت سلب یعنی می تواند سلب شود، صحت معنیش اینه دیگه، اینو میگه کافی نیست، باید بری ببینی سلب کرد، باید بری عرف ببینی سلب کرد، اون وقت بگیم پس مجازه. یعنی مثلا من معنی ارتکازیم رو بر عرف القا میکنم، میبینم عرف گفت نه این معنی لفظ نیست. گاهی اینطوری میشه دیگه، میگه معنی لفظ نیست. مجاز رو ممکنه متوجه نباشه، عرف دیگه، همه لغتی که بلد نیست، همه کاربردهای لفظی که بلد نیست. خود فارسا رو ملاحظه کنید چجوری هم به بعضی معمولیشون حرف میزنیم مجاز حالشون نمیشه، کنایه و مجاز حالشون نمیشه، دست خونده که نیستن. ما میریم تو عرف مردم، مردم معمولی، معنایی رو برای لفظی القا میکنیم، میبینیم قبول نمی کنند. این سلب داره میکنه نه صحت سلب. یعنی میخوام بگیم اصلا صحت سلب اتفاق نمیفته، یا سلب اتفاق میفته یا هم صحت هم رو میشه علامت گرفت، چون صحت هم معنیش اینه که میتواند هم شود. خب میتواند هم شود معنیش اینه که هم داره میکنه دیگه. وقتی میبینم داره هم میکنه میگم میتواند هم شود. صحت سلب رو ایشون میفرماید که باید سلب تحقق پیدا کنه تا اینکه بتونیم بگیم که این معنا مجازه. حالا مترزی به صورت دخل مقدر این چنین میگوید که همین اندازه که بفهمیم لفظ به طوریست که هم نمیشود، حیثیت هم نشدن رو در لفظ پیدا کنیم، نه که حملش نکند، همین حیثیت هم نکردن رو درش بیابیم. یعنی بیابیم که لفظ طوریست که هم نمیشه، این کافیه. ایشون میفهمد اینو درسته، این کافیه است، ولی به شرط اینکه اول حمل نکردن عرف رو بیابی، بعدن بتونی بگی این لفظ به حیثیست که حمل نمیشود. مستقیم و بدون مراجعه به عرف نمیتونی صحت سلب یا عدم حمل رو به دست بیاری، اول باید مراجعه به عرف بکنی. وقتی مراجعه به عرف کردی و دیدی سلب میکند یا هم نمیکند، اون وقت میتونی بگی که این لفظ به حیثی است که صحت سلب دارد. صحت سلب یا عدم حمل اینها بعد از مراجعه به عرف برای تو روشن میشه. مهم اینجاست که قبل از مراجعه به عرف تو اینو نداری. از کجا میتونی بفهمی که این سلب صحیحه؟ ببینید چی عرض میکنم، از کجا میفهمی سلب صحیحه؟ باید بری ببینی اون سلب کرد تا بعدن حکم کنی به صحت. ابتداعا هنوز به عرف مراجعه نکردی، نمیتونی صحت سلب رو درست کنی. این قانون قانون عرفی است، قانونی نیست که پیش توی جاهل معتبر باشه. از عرف باید بگیری، تو از عرف اول سلب رو میبینی، بعد ادعا میکنی صحت سلب رو. ولی اینجا میتونی بگی صحت سلب علامته، ولی این علامتی است بعد از اون مراجعه به عرف. وقت علامتی که بعد از مراجعه به عرف باشه علامت مستقل نیست، اینو در جلسه گذشته گفتیم. امر آخری باید قبل از این علامت اتفاق بیفته و اون امر آخر رجوع به عرفه و ملاحظه سلبی است که در عرف اتفاق میفته. بعد از اینکه ما به عرف رجوع کردیم و سلب رو دیدیم، میتونیم پیش خودمون بگیم این لفظ از این معنا صحت سلب دارد. پس صحت سلب یا عدم اون هم اینها رو میتونیم علامت ببینیم، منتها نه علامت مستقل، بلکه علامتی که قبلش یه علامت دیگه کار رو تمام کرده. خب پس توجه کردید، چون به عرف مراجعه میکنیم سلب و علامت میگیریم، نه صحت سلب. اگرچه صحت سلب هم میتواند علامت باشه، ولی علامت ثانوی است نه علامت اولی. یعنی بعد از اون علامت اولی نوبت به این میرسه و ما اگر علامت اولی رو در اختیار داشتیم، دیگه احتیاج نداریم که علامت دوم رو اعمال کنیم. این همون حرفی است که در جلسه گذشته، در آخر جلسه گذشته گفتیم. و کونه او، یعنی کونه این لفظ به طوری که لا یهمل، یعنی بگیم لفظ طوری است که هم نمیشه. این داره عدم الحمل رو درست میکنه ها، درسته من مثال سلبم زدم، ایشون داره عدم الحمل رو درست میکنه. گفت عدم الحمل رو نمیتونی علامت بگیری چون عدم الحمل محقق نیست. میگیم درست عدم الحمل محقق نیست، ولی این لفظ طوریست که میتواند حمل نشود. اونجا که عرف حمل نکرده و سلب کرده که خود سلبه، اونجا که هیچ کاری عرف انجام نداده، این لفظ به حیثیست که میتواند حمل نشود. شما میگید عدم الحمل رو ما تو عرف نداریم، ولی این لفظ طوریست که میتواند حمل نشود. یعنی الان با برخورده به این لفظ حس میکنیم که شأن حمل نشدن رو داره. اگر مراجعه کردیم به عرف عدم الحمل رو نمیبینیم، سلب رو میبینیم. عدم الحمل رو نمیبینیم، یا سلب رو میبینیم یا هم رو میبینیم. عدم الحمل چیزی نیست که در عرف اتفاق بیفته. سلب اتفاق میفته میگه این اون نیست، حمل هم اتفاق میفته میگه این اون هست، ولی عدم الحمل امریست که اتفاق نمیفته. بعد معترض میگه که چه عیب داره عدم الحمل اتفاق نیفته، امکان عدم الحمل باشه. ایشون میگه امکان عدم الحمل باشه میشه، اما باید قبل از این به علامت دیگه مراجعه کنی. و با علامتی دیگه مشخص کنی که صحیح هست هم نکردن. از کجا میفهمی صحیح هست هم نکردن؟ از اون علامت قبلی. وقتی که علامت قبلی رو داشتی دیگه نوبت به این علامت نمیرسه. پس این کونه به اصطلاح یهمن داره اون دون عدم الحمد رو که ایشون بیان کرد داره اثبات میکنه، به اون دیگه کار نداره. و کونه و اینکه این لفظ به طور اصطلاح یهمن رجوع میکند به حیثیت عدم صحت هم، که ما این حیثیت رو متوقف کردیم بر امر سابق. وقد عرفت انه یتوقف علی العلم به سبب آخر، باید عالم بشیم به سبب دیگر، یعنی عالم بشیم به تبادر، عالم بشیم به اطلاق عرف یا به سلب عرف. امثال این چیزا رو باید به دست بیاریم تا بعدا بتونیم از این علامتی که عدم الحمله یا به حیث لا یهمل است استفاده کنیم. این بحث تموم شد. بحث بعدی که میخوام شروع کنیم این است که شما حمل ذاتی اولی رو علامت حقیقت بودن گرفتید و حمل ذاتی اولی شرایط حمل رو نداره، پس نمیتونه علامت باشه برای حقیقت بودن. اتفاقا حمل شایع شرایط رو داره ولی اونم نمیتونه علامت باشه. البته ما حمل شایع رو علامت نگرفتیم، ما حمل ذاتی اولی رو علامت گرفتیم. این انقلت میخواد بگه شرایط هم در حمل اولی جمع نیست. شرط هم دو چیزه، یکی این که محمول و محمولان علیه، محمولان علیه یعنی موضوع، محمول و موضوع مغایر نباشند. این شرط اول است برای حمل، مغایر نباشند، ولی اگه مغایر باشند یکی رو بر دیگری نمیشه حمل کرد. حمل اصلا صحیح نیست. هم معنیش اینه که این اینه، اگر مغایر باشه که نمیتونیم بگیم این اینه. شرط دوم برای حمل اینه که عینیت بین محمول و موضوع نباشد، و الا حمل شیء بر نفس میشه، یا به تعبیر خودشون اثنینیتی وجود نمیگیره که بتونیم بگیم این محمول و محمولان علیه. اصلا دو چیز نیست که بگید به یکی اشاره کنید بگید محمول، به دیگری اشاره کنید بگید محمول علیه. پس در هم دو تا شرط داریم، یکی نبود مغایرت، یکی نبود عینیت. هر دو شرط هم عدمی هست، نبود مغایرت، نبود عینیت. و در حمل ذاتی اولی ما مغایرت، نبود مغایرت رو نداریم. شاید عبارتم خوب نبود. در حمل نبود مغایرت شرطه و نبود عینیت هم شرطه. این تا اینجا من درست گفتم، بعد یه جمله آوردم اون جمله رو خوب نبود، عوض میکنم. در حمل نبود مغایرت شرطه، نبود عینیت هم شرطه، پس باید من جهتن مغایرت باشد و من جهتن اتحاد باشد. این دو تا شرط شد، دو تا شرط بود. اول نفیش کردم بعد اثباتیش کردم، یعنی من جهتن باید مغایرت باشد و من جهتن باید اتحاد باشد. اما در حمل اولی ذاتی شما اون اولی رو که مغایرت است ندارید، چون مغایرت وجود نداره اصلا نمیتونید حمل کنید. در حمل شایع مغایرت در مفهوم هست و اتحاد در وجود. همین که میگید مغایرت در مفهوم است، مغایرت رو تو حمل رو اعتبار کرد، پس حمل شایع مشکلی نداره، چون هم مغایرت رو داره هم اتحاد رو داره. به لحاظ وجود اتحاد داره، به لحاظ مفهوم مغایرت داره. اما در حمل اولی اینطور نیست. در حمل اولی به لحاظ مفهوم اتحاده، به لحاظ وجود هم قهرن اتحاده. انسان با حیوان ناطق مفهومش رو متحده، وجودشون هم متحده. هیچ اختلافی بینشون نیست. اون مغایرتی که در حمل لازم داریم توی حمل اولی پیدا نمی کنیم. دقت کنید، ما در هم دو تا شرط شدیم، یکی وجود اعتراض، یکی وجود مغایرت. این معترض فقط رفته سراغ مغایرت، در جوابم که ما میدیم اثبات مغایرت میکنیم، کاری به اون اتحاد نداره، اتحاد رو کنده و قبول داره، بلکه بالاتر از اتحاد تو حمل اولی هست، تقریبا حال عینیته به قول شما، که شرط میشد عینیت هم نباشه. علی حال ما میگفتیم مغایرت باشد یا به عبارت اخرى عینیت نباشد. الان تو حمل اولی ذاتی نمیتونید بگید که عینیت نیست، نمیتونید بگید مغایرت هست. پس حمل اولی ذاتی مشکل برخورد میکنه، حمل شایعی مشکل نداره، چون مغایرت درش هست به لحاظ مفهوم، اتحاد درش هست به لحاظ وجود. اون هر دو شرط رو در حمل شایعی میابیم، ولی در حمل اولی هر دو شرط نیست. یعنی اون مغایرت در حمل اولی وجود نداره. اما حمل شایعی عرض کردیم مغایرت درش هست، اتحاد هم درش هست. با وجود این که مغایرت اتحاد درش هست به حملی صحیح، با وجود این شما میبینید که نمیتونید علامت حقیقت قرارش بدید. چرا؟ چون در حمل شایع مفهوم ها تغایر داره و شما وقتی میخواد لفظ رو بر معنا هم کنید با مفهوم سر و کار دارید. اگر مغایرت بین لفظی که مفهومش از عرف گرفته شده با معنای ارتکازی من حاصل باشه، اون معنای لفظ با معنای ارتکازی من مفهومن مخالفه. وقتی مفهومن مخالف بود نمیتونه علامت حقیقت باشه. نمیتونیم بگیم این لفظ با معنایی که دارد با اون معنایی که در ذهن ماست همراهه، بعد بگیم مغایره. اگه مغایر شد که دیگه حقیقت رو از بین میره، دیگه نمیتونه حقیقت باشه. پس در حمل شایع مغایرتی که باید داشته باشیم داریم، ولی حمل شایع رو نمیتونیم علامت قرار بدیم، زیرا اگر دو مفهوم متغایرند، چنانچه در حمل شایع دو مفهوم متغایرند، نمیتونیم یه مفهوم رو یا لفظ با مفهوم رو بر مفهوم دیگر هم کنیم، مغایرت اجازه هم نمیده. پس نمیتونیم هم کنیم تا بر اثر حمل حقیقت بودن اون معنای ارتکازی رو نتیجه بگیریم. مغایرتی که مستشکل داره میگه مغایرت تامه. بله، در جوابم، در جواب مرحوم محقق جواب میدن که من حیثی مغایرت هست، من حیثی اتحاد هست، تمامش میکنه. ولی الان این شخص فکر میکنه که یه مغایرت کامل در حمل شایع هست، در حمل اولی هم مغایرت اعتباری داشته باشیم کافیه. خود مرحوم محقق هم مغایرت اعتباری درست میکنه. این شما جواب این سوال رو میدونید، در جای خودش خوندید، لذا سوال رو به سختی من دارم توضیح میدم، چون میدونم جوابش تو ذهنتون هست. جواب اینه که هم در حمل شایع ما شرایط حمل رو داریم، هم در حمل اولی شرایط حمل رو داریم. ولی این گوینده متوجه نبوده که در هر حملی من حیثی مغایرت است، من حیثی اتحاد است، داره بر ما اشکال میکنه. ما هم در جواب همین بیان میکنیم که حیثیت های مختلف در اینجا هست، به حیثی مغایرت، به حیثی اتحاد. به این صورت جواب مستشکل رو میگه، ولی مستشکل توجه به این جواب ما نداره، مغایرت رو داره، مغایرت کامل میگیره. میگه این دو مفهوم مغایرت دارند، وقتی مغایرت دارن نمیتونن حقیقت بودن رو نشون بدن. البته مغایرتشون مغایرت تام نیست، اینم قبول داره که مغایرتشون مغایرت تام نیست، ولی اگه مغایرت تام بود که اصلا هم نمیشد. مغایرت مغایرتیست مفهومی، و چون مغایرت مفهومیست نمیتونه حقیقت بودن اثبات کنه. حمل میشه به خاطر اتحاد در وجود، قابلیت حمل هست، اگر اون اتحاد در وجود نبود مقاید مقاید تامه بود، قابلیت حمل هم نبود. اما چون اتحاد در وجود هست قابلیت حمل هست، اما مقایرت وجود داره. مقایرت در محدوده مفهومه. اون وقت اگر مقایرت در محدوده مفهوم باشه، ما در حقیقت یابی هم به مفهوم احتیاج داریم. شما دارید بین این دو مفهوم مقایرت درست میکنید، خب معلوم میشه این مفهوم مفهوم حقیقی نیست. لفظ با این مفهوم شما میگید با اون مفهوم ارتکازی من مقایرت داره. خب پس مفهومی که از لفظ فهمیده میشه مقایرت پیدا میکنه با مفهومی که ارتکازن در ذهن من است. وقتی این دوتا مقایرت داشتن دیگه حملی صورت نمیگیره، حتی حمل شایع هم صورت نمیگیره. فاین قلت، پس توجه کردید در حمل اولیه ذاتی مقایرت رو ندید، در حمل شایع مقایرت رو دید، ولی در هیچ کدوم از دو جا، در اولی که اصلا مقایرت نیست حمل مشکل پیدا میکنه، در دومی اگرچه مقایرت هست ولی نمیتوانیم با داشتن این مقایرت حقیقت بودن معنا رو که موضوعه بفهمیم. پس هیچ کدوم از دو هم نمیتوانند علامت باشن. البته حمل شایع رو علامت قرار ندادیم، این حمل شایع رو همینطوری داره ذکر میکنه. ما حمل اولی رو علامت قرار دادیم، حمل اولی هم تمام نیست. حمل شایع اگرچه تمام است ولی نمیتوانند دلیل حقانیت دلیل حقیقت بودن باشه. لفظ به معنای عرفی را هم کنی بر معنای ارتکازی این طبعه. نمیگیم رفتی به حمل شایع، این مستشکل میگه در حمل شایع شرایط هم جمعه، ولی اگر ما حمل شایع را انجام بدیم حقیقت بودن کشف نمیشه. در حمل اولی حقیقت بودن کشف، در حمل شایع حقیقت بودن کشف نمیشه. چرا؟ چون لفظ به ما له من المفهوم میخواد هم بشه بر مفهوم ارتکازی، یعنی دوتا مفهوم ها میخوان بر هم بشن. در حمل شایع مفهوم ها مغایرن و با توجه به مغایرت نمیتونن بر هم بشن. شما اگه توجه به اتحادی که در ناحیه وجوده نکنید اصلا نمیتونید در حمل شایع هم کنید. فقط اتحاد در حمل شایع، فقط شما اتحاد در وجود رو بین محمول موضوع اثبات میکنید اما نمیتونید حقیقت بودن رو اثبات کنید. باید حمل اولی باشه، عبارت آخونده نگاه کنید، و صحت الحمل علیه بل حمل الاولی ذاتی. اصلا به طور کلی باید ببینید علت این که ما حمل اولی رو مطرح میکنیم اینه که در حمل اولی اتحاد در مفهوم داریم. ببینید اصلا این علامت کجا کارگره؟ لفظی رو با معنایی، معنایی که از عرف گرفتیم هم میکنیم بر معنای اتکاسی خودم. دقت کنید، لفظی رو با معنایی که از عرف گرفتیم هم میکنیم بر معنای ارتکازی خودمون. لفظ به ما لهو من المعنا هم میشه بر معنا، یعنی هم در محدوده مفهوم معنا بر معنا هم میشه، نه لفظ. لفظ به ما لهو من المعنا داره بر معنا هم میشه. پس گویا معنا میخواد بر معنا هم بشه. در جایی معنا بر معنا هم میشه که دو تا معنا متحد باشن و اتحاد دو مفهوم فقط در حمل اولی است، در حمل شایع نیست. پس اصلا حمل شایع نمیتونه علامت باشه. ایشون یعنی انقلت میگه حمل شایع درسته، مشکلی نداره، شرایط حمل داره، اما نمیتونه علامت باشه. اونی که علامت هست حمل ذاتی است. چرا؟ چون شما در حمل ذاتی اتحاد مفهومی درست میکنید و در این علامت هم اتحاد مفهومی لازمه. پس اون حمل اولی میتواند منظور شما رو عملی کنه. منظور شما اینه که اون مفهوم رو با این مفهوم، یعنی مفهومی که برای لفظ از عرف گرفتید با مفهومی که در ارتکاز دارید یکی کنید تا نتیجه بگیرید که لفظ همونطور که بر اون مفهوم عرفی به حقیقت صرف میکنه، بر این مفهوم ارتکازی شما به حقیقت صرف میکنه. این کار شماست که دوتا مفهوم رو یکی کنید. کجا میتونید دوتا مفهوم رو یکی کنید؟ در حمل اولی، در حمل شایع که دوتا مفهوم رو دوتا هم. یکی نیستن. پس حمله شایعه نمیتونه علامت باشه، اگرچه حمله صحیح و دارای شرایط. حمله اولی میتونه علامت باشه ولی اختلال داره. پس اونی که میتونه علامت باشد که حمله اولی است اختلال داره، چون مغایراتی که در حمل لازمه تو اون نیست. اونی که میتونه، اونی که اختلال ندارد یعنی حمله شایعه که مغایرت رو دارد، اون نمیتونه حقیقت بودن ثابت کنه، چون مغایرت رو بین دو مفهوم قرار میده و وقتی بین دو مفهوم مغایرت باشه حمله کشف حقیقت درست در نمیاد. شما میخواد از این معنای، از این که معنای ارتکازی با معنای عرفی لفظ اتحاد داره به دست برید که معنای ارتکازی معنای حقیقیه، اینطوری میخواد به دست برید. پس باید دو تا معنا رو بر هم بتونید هم کنید. در حمله شایعه به خاطر اینکه اختلاف در مفهوم شرطه، این دو تا معنا بر هم حمل نمیشن مگه به لحاظ وجودشون، و شما به وجود الان کاری ندارید، فقط به مفهوم کار دارید. خب پس باید دو تا مفهوم بر هم هم کنید، نمیتونید هم کنید. به حمله شایعه میتونید هم کنید، فایده نداره. به هم یعنی فایده نداره، چون مغایرت درست میکنه، مغایرت بین دو مفهوم درست میکنه و مغایرت بین دو مفهوم برای ما فایده نداره، یعنی حقیقت رو کشف نمیکنه. به حمل اولی حقیقت کشف میشه چون اتحاد مفهوم هست، اون مفهوم عرفی و مفهوم ارتکازی یکی میشه، وقت معلوم میشه که لفظ همونطور که در مفهوم عرفی حقیقته، در مفهوم ارتکازی هم حقیقته. اما شما در حمل اولی اصلا خود حملتون مختله، نمیتونید هم کنید تا بعد این نتیجه رو بگیرید. پس اونی که به شما میتونه نتیجه بده امریست که باقی نمیشه، اونی که باقی میشه نمیتونه به شما نتیجه بده. این کلام خلاصه کلام این خود ان کان المحمول و غیر المحمول علیه، محمول علیه این موضوع، اگر محمول با موضوع فرق کند هم صحیح نیست، چون مفاد هم اتحاد و این تفاوت و مغایرت خلاف اتحاد هست، جلوی هم رو میگیره. و این کان عینه، یعنی اگر محمول با محمول علیه عین هم باشند، لم یسه، یعنی لم یسه هل هم ایزن، هم بازم صحیح نیست، زیرا اثنینیتی نیست تا محمول و محمول علیه درست بشه. پس اصلا هم لعبری مبتلا به مشکله، شرایط هم رو نداره، درسته میتونه مفید باشه ولی اصلا نمیتونه انجام بگیره که بخواد فایده به شما واسط کنه. و هازا یعنی این اشکالی که ما در حمله اولی کردیم جاری در حمله شایعه نیست، چون در حمله شایعه اگرچه مغایرت هست اتحاد هم هست، به همون اتحاد منشأ هم میشه. لأن مغایرتهما بالمفهوم، لأن مغایرتهما بالمفهوم یسهل اثنینیت، مغایرت محمول و محمول علیه از ناحیه مفهوم اثنینیت رو تسهیل میکند. اثنینیت رو درست میکنه. خب اگه اثنینیت باشه هم دیگه صورت نمیگیره، جواب میدن. و اتحاد هما فی الوجود یا سرول، هم اتحاد این محمول و موضوع در وجود باعث جواز هم میشه. اگر فقط مغایرتی که از ناحیه مفهوم میآید باشد هم صورت نمیگیره، ولی چون اتحاد از ناحیه وجود میاد هم صورت میگیره و یا سرول هم رو صحیح میکنه. لکنه به نفسه غیر مفید لاستعلام الحقیقه، لکن حمله شایع خودش رو نگاه کنی میبینیم مفید این نیست که ازش علامت حقیقت رو به دست بیاری، چون مفهوم ها مغایرند و علامت حقیقت هم بین مفهوم ها دور میزنه و مغایرت اجازه نمیده که شما بگید که این لفظ که حقیقت است برای معنای عرفی، حقیقت است برای معنای ارتکازی هم، چون معنای عرفی با معنای ارتکازی تغایر داره، اگه تغایر داشته باشه دیگه نمیتونه علامت حقیقت باشه. پس توجه کردید حمله ذاتی میتواند علامت حقیقت باشه ولی صحت نداره، حمله شایع صحت داره و نمیتونه علامت حقیقت باشه. این مطلبی که گفته شد، حالا باید جوابش انشالله در جلسه آینده بخونم.